خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. این روایت رساله امام حاجی رو میخوندیم، انشاءالله امشب این بحث رو تموم بکنیم. در این رساله امام حاجی پیرامون بحث جبر و اختیار یا به تعبیر بهتر جبر و تفویض صحبت کرده بودند. سابقا گفتیم ظاهرا اختیار و تفویض از زاویه یک معنا دارند. اگر از این جهت بهش توجه بشه که کار از طرف خدا به انسان واگذار شده میگن تفویض، اگر من حیث و حالت انسان بهش توجه بکنن میشه اختیار. تا پیش از این رو میگفتن جبر و تفویض یعنی اختیار و عدم اختیار، این بین الامرینش چی میشه؟ در رساله‌ای که از امام هادی دیدیم نکته پرپیچ و خمی که داشت این بود که حضرت تفویض رو اصلا به این معنا تعریف نکرده بودند و گفتیم این محتاج یک تأمله که آیا تفویض در کلمات اون مقطع این معنایی که حضرت ازش استفاده کردند رو داره یا نداره. دقت کنیم ما در تاریخ اسلام یک جریانی به نام مفوضه داریم، غیر مفوضه‌ای که در بحث جبر و اختیار هستند و اتفاقا این مفوضه از شیعه به شمار اومدند و گفتن اینها ادامه قلاتند. به بیان ابن سمعان نهدی نسبتشون دادن که پایه‌گذارشونه و بعد هم در میان شیعه طرفداران دیگری هم پیدا کرده که مفضل ابن عمر جعفی یکی از کسانی است که این بحث رو علام النقل تکمیل کرده و به یک بلوغی رسونده. این مفوضه شیعه یک قولی دارند و اون قول اینه که میگن خدا امر دنیا و آخرت رو به ائمه واگذار کرده، دنیا رو خلق کرده، همه رو سپرده به امیرالمومنین، یه رخت خونش نشسته. در این باره مثلا رازی در النقض گفته مفوضش همون شیعه، اصلا شیعه رو مفوضه می نامند چرا که ایشان می گویند خدا قیامت کارها را به علی تفویض کند. این در مورد قیامتش. این النقض البته کتاب شیعه است نویسندش، در حقیقت نقل کرده که اونهای همچین نسبت غلطی به شیعه میدن ولی شیعه همچین قولی رو نداره. اما اسفرایینی در تبصیر از بزرگان کلامی اهل سنت، او گفته که مفوضه همون قرابیان. قرابی از نظر تقسیم بندی نهله ها کسایی هستند که در حقیقت جزء قلات شیعه حساب میشن و حالا جای بحث خودش میمونه. باقین اون بنای کلام زبابی هم بهشون میگن به من هم میگن. حالا میرسیم کلن بهشون. مثلا میرسه شریف جرجانی در تعریفات کتابی داره، از تعریفات کتاب ناقصیه، بعضی واژه ها رو تعریف کرده. اونو گفته مفوضه معتقدن خدا دون خلق دنیا را به پیامبر واگذار کرده، نه امیرالمومنین. اون اول، دومیش آخرت بود، اولی دنیا بود. جمعش البته بعضی هم گفتن این مفوضه باید خونده بشه، بعضی گفتن مفوضه خونده میشه. در هر صورت یکی دیگه هست، یه رازینامی تفسیرت العوام داره، او گفته خدا امر خلق دنیا رو به پیامبر و امیرالمومنین و ائمه واگذار کرده. یه اتفا رو بالاتر گذاشتن، میگن اساسا پیامبر و اهل بیت هم آمرن هم ناهیان، هم اماته هم احیا، آخرت عاقبت دنیا همه چی دست ایناست. حالا یعنی که گفتم این یه قول، این اصلا ربطی به تفویض ما نداره، این یه تفویض نهله درونی شیعه است، قول قول انحرافی هم هست، که این قول در حقیقت بعد از قول قلاته، یعنی قلات کسایی بودن که اومده بودن مثل مثلا ابتدا کسانی توشون حرفهای سنگینی می زدن، اونا می گفتن اصلا اینا خود خدا، پیامبر خود خداست، امیرالمومنین. اینا اومدن دیدن اون خلق که غیر معقوله، اومدن گفتن نه اینا خدا نیستن، خدا امور کلن به اینا واگذار کرده. اولین بار هم یکی سیبینام بیان ابن سمعان مهدی این رو پایگذاری کرده که 119 مرگشه، و استدلالش هم گفتن به آیه هوالذی فی السماوات اله و فی الارض اله، که گفته پس این دو تا خداست، سماوات یه چی ارزشیه دیگه، خودش داره میگه در حقیقت در سماوات یه اله، ارزم یه اله. بعد یه کسی به نام ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب اسدی که 138 اوایل 138 فوتشه، که قلات خطابیه رو آورده، و دست آخر هم مفضل ابن عمر جعفی سیرتی، اینا رو پرورونده این قول رو، یعنی درش تفلسف کردن و برکش کرد. ماهیت حرفشون اینه که اینا اساسا اولا خلق اینا با خدا فرق میکنه، مادهی که خدا اینا رو خلق کرده متفاوته، و اصلا خدا اینا رو خلق میکنه، بقیه رو میسپاره دست اینا، میره دیگه خونهش میشینه، ما بقیه رو واگذار میکنه به خدا، همه حلال و حرام و همه چی رو به اینا واگذار. خداوند آنگاه قدرت و مسئولیت و امور عالم خلقت را به ایشان واگذار فرمود، پس هر چه در این جهان روی دهد از آنانه. به این ترتیب تمام کارهایی که علی الاصول به خدا نسبت داده می شود، مثل خلق و رزق و میراندن و نظائر آنها را انجام می دهد. خب. بعد ادامش که بیان میکنه در مواردی که هست، میاد میگه که اساسا خدا امور رو واگذار کرده و از جمله کارها خودش کاری به کار بقیه نداره.
خب قرآن همین رو میگه، حالا جای اسم ملائکه رو ما امام علی بذاریم
نه به معنای این که اولا فرق میکنه خیلی، دوما به معنای اینه که او دیگه کاری نمیکنه. دقت کنید، بله بله، بحثش اصلا تفویض تو معنای تفویض این خوابیده. خب نه حالا برای چی داریم میگیم؟ گوش کن، تفویض این یه معناست که این اصلا رفت بحث ما نداره، منطقه از چه جهت گفتیم که این تفویض در ذهنمون باشه، شاید به نوعی این معنا در کلام امام هادی پررنگه، با این تفاوت که چند تفویضی که قلاص به ائمه نسبت میدادند، همین تفویض رو مفوضه به همه انسان ها نسبت بدن، یعنی بگن خدا دنیا رو خلق کرد بعدم سپرد به خود انسان ها، خودتون رو خواهد بکنید بکنید، چطور مفوضه میگن خدا انسان رو، خدا دنیا رو سپرد به اهل بیت؟ اینا میگن خدا دنیا رو سپرد به خودتون، خودتون هر کار بخواید بکنید بکنید. اون وقت نه عقابی در کاره، نه ثوابی در کاره. روز گذشته این بحث رو مطرح کردیم که یک تفاوتی بین آنچه به عنوان تقدیر از رساله امام عادی استفاده می شود و آنچه به عنوان تفویض در اهل سنه متکلمین هست وجود داره. تفاوت هم تفاوت مهمی است. جبرش همون جبره. در حقیقت سوال اولیه اینه، آیا من که این کارها رو انجام میدم خودم انجام میدهم یا خدا انجام میده؟ جبریه میگن خدا انجام میده، لذا اصلا میگفتن نسبت خالق، نسبت فاعل به شما مجاز است. خود اشعری رو خوندی. اینجا یه گروهی که اهل اختیار هستن میگن نه، شما انجام میدی. خب سوال مطرح میشه، با چه قدرتی؟ جوابم میگن خدا قدرت رو به شما داده. این همونیست که بعدها مطرح شده که خدا خواسته شما هر جوری دلت میخواد انجام بدی. خدا قدرت رو داده، گفته حالا برو بگم چی کار. اشکال اصلی که بهش مطرح میشه یکی اینه که خب این کارایی هم که شما انجام میدی اینا مقدماتی داره، این مقدماتش ارادی نیست، اون مقدماتش خدا فراهم کرده، پس اینم لاجرم سر از جبر در میاره. این یه اشکاله. یه اشکال دیگه تلاقی این با قضا و قدره و اون که خیلی خوب، آیا خدا این کاری که تو انجام میدی میدونه به چه اتفاقی منجر میشه؟ امور اختیاری شما در حوزه اختیار خدا هست؟ یعنی خدا میدونه تو چی کار میکنی یا نمیدونه؟ اینو سوال سخته. سوال اولی سوال خیلی سختی نیست، سوال راحتیه. این سوال باقی میمونه. در حقیقت این اختیار مشکلی با اون گستره سلطنت الهی نداره، چون خدا خودش خواسته تو این کارو بکنی. خدا خودش گفته برو آقا اینجوری هم برو عمل کنم چیکار میکنی. ولی نکته مهمش اینه که پس چی میگیم که همه چی رو از اول در ازل میدانه؟ قضا و قدر چیست؟ من اگه انجام میدم یعنی چی؟ یعنی از ابتدا ترسیم شده نشده؟ این سوال سختشه. پس در حقیقت نگاه بکنیم، جبر و اختیار گفتیم در یک جبر و اختیار، یعنی اختیار متکلمی، در یک نگار بین سعه قدرت و اطلاق سلطنت الهی از یه طرف و از طرف مسئولیت. این بحث رو اهل اختیار راحت حل میکنن، میگن خدا قدرت داده، خودت هم داری انجام میدی، مسئولیت چه داری چون خدا داده؟ ازت سوال میکنه اختیار خودته، قدرتت هم فکر نکن از خودت، خدا داده. مثل دقیقا مثل یه کسی که هیچی پول از خودش نداره، ابلن ابدن مملوکن لا یملک شیء، اما اینو میان صد هزار تومان بهش میدن میگن برو تو بازار ببین چیکار میکنی. این از خودش چیکار نمیکنه، اون پولم که مال پول کسی دیگه ایه. خوب عمل بکنه جایزه بهش میدن، بد عمل بکنه چوبش میدن. در حقیقت قضیه در این نگار مسئولیت ثابت میشه، اون اطلاق سلطنت هم زیر سوال نمیره. منتها دو تا مشکل بزرگه. یکی این که خب مقدمات اراده که ارادی نیست، این که من تصور میکنم که این کارو بکنم، تربیتی که شده هم تصدیق فائدهی که بکنم، همه غیر اختیاری است. این سوال ساده هست. دومیش این که حالا من اگه هر کار میخوام بکنم، اونیش که در لوح ازل بر من مقدر شده قضا و قدر کجا میره؟ این سوال سختشه. اما این سوال رها بکنیم بذاریم کنار، یه سوال و جواب دومی وجود داره و اون که حالا آیا اگر من اون کاری رو که انجام دادم خدا میخواد یا نمیخواد، خدا میتونه عقابم بکنه در قیامت یا نه؟ اینجا دو گروه هم، یه گروه میگن بله، یه گروه میگن خیر. این مفوضه اونایی هم که میگن خیر، کدوم مفوضه؟ مفوضه رساله امام هادی. خب امام هادی میگن که یعنی چی؟ خیر. یعنی خدا قدرت نداره؟ نمیتونه عقاب کنه؟ نسبت عجزش بود. در حقیقت سؤال دوم دورانیست بینه این که اون چیزی که در رساله امام هادی مطرح شده دورانیست بین این که خداوند قدرت دارد هم در فعل من هم در جزای فعل من. این هم میشه جبریون، یعنی خود فعل مال خداست، جزای فعل هم مال خداست. خب اون سوالش مطرح میشه اگه جزا نکنه که این با وعیدش سازگار نیست، اگه جزا بده ظلمه. یه طرف دیگه این که خدا قدرت نداره نه در فعل نه در جزای فعل، که اونم میگفتن عجزه، ابطال امر و نهیه. چرا امر و نهی کرده پس؟ من اینو ولی مطرح میکنم، باز تأکید میکنم که اون چیزی که از رساله امام هادی نه به ظهور به نص فهمیده میشه اینه که اون که نزاع معروف جبر و تفویضه در این رساله نیست. و اینو بر چی داریم میگیم؟ من اینکه اون امرون بندل امره یه جوری معنا میشه، چون ما همه فکر میکنیم باید بین جواب معتزله و جواب جبریون یا اشاعره ما یک امرون بندل امرهی پیدا بکنیم. به اونم میرسیدیم که خب اختیار یعنی عدم جبر، جبر یعنی عدم اختیار، یعنی نقیزه اینا استفاده نقیزه این معنا نداره، در حالی که اون اصلا مسئله نیست. اون نزاع همونیه که مولانا مولوی بهرحتی داره میگه این نزاع تا قیامت هست، کم در حل شدنی نیست. تو پرانتز عرضانبه میگن آنتینومی، کانت که بحثی داره آنتینومی ها یکیش همون جبر اختیار، چیزایی که قابل حل و اثبات انگار نیست میمونه. حالا ما قبول نداریم بریم حلش میدونیم بکنیم یا نه، ولی حداقل قضیه اینه که این امور امور آنتینومی هم نومینی علمی ضد علم هم برهان پذیر شنه نیستن، هرایا طرف این برهان دارن یا هیچ کدوم برهان ندارن. آسیم طبق خسن که ما در نزاع تاریخی دوران بودیم بین این که من قدرت بر فعل دارم یا ندارم، اصلا کاری به عقاب و جزا و اینا نداشته. در رساله امام هادی دوران بین این که قدرت دارد و خدا می کند و خدا جزا می دهد، یا من انجام می دهم و خدا زورش به جزا نمی رسه. خب ولی این شکل وسطش چیه؟ شکل وسطش اینه من انجام می دهم خدا هم جزا می ده، شکل ثالث هم برمی داره، به صراحت هم همین اومده. اونی که در رساله امام هادی مطرحه یه طرفش خدا خودش انجام میده ولی منو توپ میزنه، یه طرفش من انجام میدم زورش هم نمیرسه توپ بزنه. خب این جفتش غلطه، راهش راه وسط اینه که من انجام میدم، البته به قدرت الهی انجام میدم، ولی اگرم بد عمل کردم توپ هم میزنه، حد وسط هم. در نزاع تاریخی نه، اصلا بحث چوب زدن چوب نزدن نیست، اصلا کاری به جزا نداره، خود قدرت هست، بالاخره من انجام میدم یا خدا انجام میده. اونم همونجا بود که بحثش این بود اگه خدا انجام میده خب پس ما مسئولیتمون چی میشه؟ چرا عقابمون میخواد بکنه؟ وعده وعیداش چی میشه؟ اگر من انجام میدم خب این سعی قدرت الهی چی میشه؟ یک، قضا و قدر چی میشه؟ دو، یه اشکال فلسفی دیگه داره میشه علت بی معلول، معلول بی علت. اینکه من انجام میدم علت داره یا نداره؟ علتی داره، چرا من این کار رو میکنم؟ پس علت از من خواسته که این کار رو بکنم، علت من خداست. اگه بگیم خدا هیچ دخالتی در این نداره من انجام میدم، تازه میگم میشم معلول بی علت. این معطلی بود. حالا وارد بحث بشیم، ما تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا از نظر سیر بحثمون در رساله امام هادی تفویض و امام با همون نگاه خودشون رد کردن، جبر رو هم با همون تعریف مصطلح رد کردن، حالا میخوان امرون بین الامرین رو بیان بکنن. چی میفرمایید؟
راحتی که راحت راحت
ما هیچ راه حلی را ندیم، ما رساله را داریم بخونیم. لذا ما اومدیم گفتیم رساله بیانیست از امرون بین الامره، اما بدونیم این بیان رافع نزاع جبر و اختیار تاریخی نیست. جبر و اختیار تاریخی که بحث کلامیش جای خودش هست. لذا تمام شیعیان که بعدن اومدن علامه خواجه نصیر همه اومدن تقریبا همون حرف معتزله رو زدن، با یه فرقی کم و زیادش، ولی با همه اینا اون سخن من اینه که اون بازم امرون بین الامرینه. به چه معنا؟ به معنای این که مفوضهی که معروف بودن یه مفوضه دیگری بودن، نه اهل اختیار. مفوضه اونایی بودن که میگفتن خدا واگذار کرد و اینو به ما داد، خودش هم کار دیگه با آخر آقابتش نداره، زورش هم نمیرسه اصلا با آخر آقابته.
همین رو بدون لحاظ آخرت شما تقریب رو فرمایید، این چیزی که امام هادی علیه السلام فرمایید بدون لحاظ آخرت جبر که معلومه، مفوضاً بدون لحاظ آخرت همین مفوضه متکلمین کلامی میشه.
بحث من اینه، شما دوباره برمیگه ترک
خود
ما میگیم اگر آخرت لحاظ نکنید کلام امام هادی در دستبندی اهل اختیار نه، ولی خب مستخن اینجاست. چرا از رو بند الامره؟ چون مفوضه در اصطلاح امام هادی مفوضه در اصطلاح اهل کلام نیست.
من میخوام بگم اگر لحاظ آخرت نشه این هم نیست، این هم نیست.
نه خب چرا نشه؟ شده امام این کار کرده. مفوضه دارای دو تعریفه، مفوضه ای که دنیا و آخرت رو میگیرن، اون مفوضه رو مقابل جبر بگیرید بین الامرین داره، امرون بین الامرین داره. مفوضه ای که در مقابل مفوضه ای که فقط به امر دنیا میفردازن، این تعریف دیگریست از مفوضه. دو تعریف از مفوضه ایجاد شد. اون بحث اولم بر این گفتم، مفوضه تاریخی خودمون که یه نقطه ای باشه، نقطه‌ای در ذهن بیاد، اون که این تعبیر تفویض در میان در زمان امام صادق، در ابوالخطاب، اینا زمان امام صادق مطرح بوده. اینجوری تفویض امور شده و خدا و آخر عاقبت کاری نداره و اینا نمیده، این یه اصطلاحی باشه ما امروز بهش برسیم. اون تیکه اول بحث رو بریم گفتم. دوباره بگم بحثم رو دوستان توجه به این نقطه بکنید.
علت اینه که روایات آخه ناظر به یک مسئله کلامی باید باشه، نه
چرا
شما دارید روایات رو از یک مفهومی رو در میارید بدون اینکه اون روایات ناظر به مسئله.
شما حالا بخونید ببینید همین هست به صراحت یا نه. خب تفویض خوندیم روز گذشته، تفویض مسئله رو که داره میگه به صراحت، تفویضی که حضرت میگه تفویض به معنای عاقبتی نیست.
شاید کلامی مسئله آخرت رو مذکور گذاشتن،
اصلا مربوط به چیه آخرت که روایت
نه
نسبت
نظر کلامی شاید مذکور گذاشتن
دونم.
چیزی نگفت.
من ارجم اینه شما این که شما شرایی نمیگید میتونی بگید، میتونی از کجای روایت در آوردی من نشونتون بدم، ولی مسئله من، مدعای من اینه که ما یک تفویض داریم که نقیض جبره. این تفویض کلامیست، تفویض کلامی که حالا میگیم کلامی فلا اسم گذاشته کلام در اینکه اشاره کنه، و اون همونه که گفتیم هم مشکلش اینه که سعه قدرت میده زیر سوال، مثالی که از این دست که اشاره کرد اصلا کاری به آخرت نداره، مربوط به فعل نه نداره. اصلا بحث اینه که من یا من در فعل قدرت دارم یا ندارم. یک تفویضی داریم، تفویض دوست اهل حدیث اسمشو میذاریم، یا روایت اهل حدیث، نه تفویض روایت. این تفویض در مقابل جبره، ولی نقیض جبر نیست. جبر میگه خود در این دنیا قدرت نداری ولی عقاب میشی. این تفویض میگه قدرت داری عقابم نمیشی. امرون بین الامرین وسطشه، میگه قدرت داری عقاب میشی. از نظر دستی حالا شما برش کردید. پس ببینیم این بحث ما اینه، نکته ای هم که دمام داریم همش میریم اینه که اون تفویضی که امام هادی گفته تفویض حدیثی است نه تفویض کلامی. شاید هم برتون آوردیم ببینیم افشو کاملا باطله. ببینید نه آخه اگه مذکور نیست، اگه مذکور بود من نمیتونستم اینجوری ادعا بکنم. اینا ماشاءالله موارد داره. ببینید میگه من دارم صفحه 72 رو در رد آقای ذکاوت میخونم. میگه که لو فوزه الیهم یا فوزه الیهم علا جهت الاهمال لکان لازمن له رضا مختارو. لازم میاد راضی بشه به اونی که اختیار میکنن. این مورد جزای عمله و توجبو به ثواب رضی باید ثواب با آدم های گناهکارم بده. ولم یکن علیهم فیما جنوه علی اقاب برده مثلا رو اقاب از کانل اعمال واقعا و تنصر فازل مقاله علا معنیه. بعد معنیه رو به استراحت بیان میکنه. مثالی که زده حضرت مثال یک صفحه مثاله که یه عبدیست مالکش بهش پول میده بهش پول نمیده، میگه برو بازار، مالکش بهش پول میده میگه برو بازار، بعدم رهاش میکنه میگه هر چی هم خودت انتخاب کردی من قبول دارم. مثال و مثل و ظالم مثل و رجلم ملک عبدم ابتا اول یخدمه و یعرف له فضل ولایته و یقف عند امره و نهیه و ادع المالک العبد انه قاهر. بعد همه رو میگه ولی بعدش همه رو به خودش واگذار میکنه. تفوضه اختیار امره و نهیه الی و رضی منه به کل ما فعله. این آینده رو داره میگه، رضایت رو داره میگه و رضی منه به کل ما فعله علا ارادت العبد لا علا ارادت المالک. رضی یعنی بحث تفویض رو باید در بحث آینده و بحثه میفرستدش و تبع هوا خودش انجام میده. بعد میگه فلان ما رجع الى مولا وقتی برگشت نزل الى ما عطاه به. میگه چی چی رو بردی؟ فعضا خدا خالف خلاف و ما امره او به. این خلافه. فقال لهو یمه عطای تنی به خلاف ما امر تو چرا خلاف اون بردی؟ فقال العبدو اتکلتو علا تفویز کل امر الیه فتبعتو هوای به ارادتی لعن المفوض الهی غیر محذورن غیر ممنوعن. یه ممنون نبوده من خودم دارم خود انجام بدم. پس تمامش برمیگرده به جزا. خب این از این بازم ادامه داره. اونیش تقریبا به نصف در این تعریفی که ما داره داره نه لکن نقول. خب آقای حضرت هادی شما فرمودید تفویض این بر بود یا اون بر؟ آقا میگن اون بر. تفویض اختیار نه، هر دوش با تفویض نه، جبرم نه. لکن نقول خب ما چی میگیم؟ صفحه 74 حدش پنجم شیشم کتاب بهار الانوار لکن نقول جلد 5 ان الله عز وجل خلق الخلق بقدرته و ملکهم استطاعت تعبدهم بها. به اونا قدرت هم داد. فامرهم و نهاهم به ما اراد بادم امرونه اشتر فقبل من هم اتباع امره قبول کرد اگه امرو قبول کنن و نهاهم ان معصیته و زم من عطا و آقبه او علیها اونم معاقب کرد. ولله الخیارت و فل امر من نهی امرونه دست خودشه یختار ما یورید و یعمر رو به اختیار میکنه چیزی که امر میکنه چیزی هم که نمخواد نهی میکنه و ینها اما یکره و یعاقب علی نهی هم میکنه از چیزی که دوست نداره عقاب هم میکنه با تاکید رو عقاب در حالی که اگه فرض و تفویضون بود رو اینقدر رو عقاب تاکید نمیشد. بل استطاعت التی ملکها عباده این تعبیر قشنگیه. میگه خب چرا عقاب میکنه؟ با قدرتی که خودش داده لاتباع امری و اجتناب معاصی قدرت داده که این کارا رو بکنه. بعد مفصله رفتیم بحثای اولیه میگن از جمله اموری که هست اینه که تفویض نشده. دقت کنیم باز تفویض اینجا تفویض امر و نهیه، تفویض همه چیه نه تفویض فعلی. میگن و الا اگه تفویض شده بود حضرت تعبیرشون اینه اگه تفویض شده بود مردم میتونستن به جایی که دنبال پیامبر برن را بیفتن برن دنبال آقای امیه ابن ابی سلس و ابی مسعود ثقفی. بیشونم برن دومانه ولو فوق بزن من دیگه تیکار میندازم نگاه میکنید ولو فوق بزن من اختیار امرهی فوزه بخونیم بهتره. ولو فوزه اگه خدا تفویض کرده بود من اختیار امرهی الی عباده اگه همه چیو داده بود دست خودشون لعجاز القریش اجازه داده بود که قریش اختیار بکنن امیه ابن ابی سلس رو و علی مسعود ثقفی و اذا کان عندهم افضل من محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوباره چرا با اینکه که اونا رو گفتم از خودتون دیگر فرمان خود بکنید بکنید نه دیگه اختیار به معنای این بشه معنا به معنای قدرت یا به معنای این که خودتون هر کار بخواهید بکنید بکنید اگرم کردید خوبه هر چی خوبه خوبه. به عبارت اخرى آمده گفته اگرم اشتباه بکنید جوابتون بکنه تفویض کرده یعنی این که شما انجام بدید هر چی هم میخواهید بکنید تعبیر هم اختیار تکوین هم اختیار تشریع. ببینید حالا ده هازل قول عبارت ها بسیار مهمه به نگاه بکنیم عبارت هاش مفصله ها داریم تونتون هم بخونیم برمی که نگاه بکنیم چون برقم ندارید از این جهت تونتون بخونم. هازل قول بین القوله لیسه به جبرن ولا تفویض. بعد روایت معروفی که از امام سه تا روایت امام هادی آوردن یه روایتش رو که خوندیم قبلا همون پیرمرده بود که تو جنگ اومد بعد جنگ صفین خدمت حضرت و گفت آقا جنگ چی میشه و ما با اختیارمون بودیم و حضرت گفتن بله. یه روایت دومی است میگه روایت ابن ربعی اسدی اومد پیش حضرت گفت سأله عن الاستطاعت التي بها یقوم و یقعد و یفعل به اون استطاعتی که ما باش میشینیم پا میشینیم کار انجام میدیم. حضرت فرمود که فقال له امیر المؤمنین سألت عن الاستطاعه که تملک من دون الله و مع الله پرسیدی یعنی بی خدا یا با خدا قدرت داری؟ ابای سکت. حضرت با خدا چه میگی؟ دوباره سکوت شد گفت و ما عقول من چیز نمیگی. حضرت گفت اگه بگی استطاعت مال خودت گردنتو میزنن اگرم بگی مال خودت گردنتو میزنن این قول اینکه تملک لکوها معلا قتلتو که میکشن و این قول تملکوها من دون الله قتلتو که قتلتو که ندارن اینکه میکشم یعنی میخواد بگه محدور دردش یعنی در حقیقت اگه اینو بگی از اسلام خارجی کنایه. بعد ابای تفسیر دید یه سوال کرده اومده طرفینش هرچی بگه و داره میره از دین خارج میشه گفتش که خب چکار کنن و ما عبور یا همیر المومنی قال تقول بگو اینکت حمله که ها بالله تو به وسیله قدرت خدا مالکی شدی پس تو مالکی تو انجام میدی اما به وسیله قدرتی که خدا بهت داده الذی یملکها او به تو داده یا یملکها اون به تو مملوک کرده فئن اما یملکهاست فئن یملکها یاک کان ذالک من عطائه اگه داد عطاست و این یطلب کها اگه از تو گرفت کان ذالک من بلائه یه امتحانیه. بعد حضرت توضیح میدن بعد یه سوال میکنن میگه اصلا لا حول ولا قوت الا بالله یعنی چی؟ لا حول ولا قوت قال عبایه گفتش که والا من قبلی که گفتیم داشتیم سر نمیدادیم و ما تعدیل آیا هم بیدرمانی گفتش که من نمیدونم خود شما بفرمایید. قال علیه السلام لا حول عن معاصی الله الا به عصمت الله، هیچ حرفی از معاصی نیست مگر به عصمت خدا یا مانع. یعنی تنها عصمت خدا او رو مانع میشه و قوتی نیست بر طاعت مگر به یاری خدا. بعد اون فوست و عبایه این از جاب حریف فقط بلا یدهیه و رجله قد اومد با وعده در بوسید. خب امیر المومنین در یه جای دیگه بریم صفحه بعدش دو تا روایت دیگه داره نگاه بکنیم، آمده به همین مطلب رو دوباره فقط دل قول امیر المومنین در این مطلب حضرت حاجی جواب میدن و لسنا ندین به جبر ولا تفتیز ولاچه نقول به منزله بین المنزلتین و اون چیه؟ و اول امتحان و الاختبار بالاستطاعت التي ملکنا الله، خدا به ما داده به ما گفته انجام بدید. بعد حضرت یک صفحه مثال میزنه و مثل الاختبار بالاستطاعه مثل چیه؟ مثال میزن میگن یک کسی عبدی رو میخره، این عبدش رو میخواد امتحان کنه، بهش میگه که آقای عبد نگاه کن این 3000 تومان رو بگیر، شما یه سال توی خونه هستی، این 3000 تومان هم مال خود، ولی بدونیان بعد یه سال من میام اینجا حساب کشی میکنم، درست عمل کرده بودی با این میبرم از خونه بهتر، خراب عمل کرده بودی میبرم از زندان. اما الان بهت میگم تو این یه سال هم کار بکار ندارم، برو خوش باش. این پولو میده دستش برای این که بینه این چند مرده حلاجه. این آقای عبد در طول این مدت یا خوب عمل میکنه یا بد، تحفیز نیست، تحفیز نیست، این قدرت رو واگذار کرده. اما قدرت رو واگذار کرده با پول کی داره این کار رو میکنه؟ با پول مولا. چی میکنه؟ خودش. بعد که آمد حالا حساب کشی میکنه، حساب کشی میشه یا نه؟ بله میشه. بعد تعبیر حضرت اینه اما المولا فهو الله، اما العبد فهو ابن الادم، و المال قدرت الله الواسعه واگذار شده، و محنته امتحانش چیه؟ اظهار الحکمت و القدره، بخواد از ببینه این بابا حکمتش چیه، قدرتش چیه، تواناییش چیه. اون خونه یه ساله و دار الفانیه یه دنیا و بعض المال الذی ملکه، او یه پولی هم بشتاده بود، اون مال چیه؟ خبر افتتاعه، اون قدرتی خودش داده. خب یه سری کارهای خوب گفته بود انجام بده، اونا چیه؟ اتباع انبیاست. کارهای بد چیه؟ طریق ابلیسه. وعدش چیه؟ بهشت. وعیدش چیه؟ جهنمه. تطبیق داده حضرت. باز ببینیم تفویض در مقابل این قول قرار گرفته، بحث قیامت و جزا و امتحانه. بعد حضرت مخواهیم بحث جمع بکنیم، یه 5 تا نکته از امام صادق بیان میکنن، توضیح میدن 2-3 صفحه است، و دست آخر میگن که و اما شواهد قرآنی بر این که اختبار هست، بلوا یعنی ابتلا یعنی امتحان هست، اما همه اینا به وسیله قدرت الهی است. این یعنی این مثال هایی میابند آیات زیاد و لنبلوان نکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم، آیات و سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، علم احسب الناس، علم این علم من همون وقتا بزنم مثل تو این آیه یه لامش لمش غلطه تو، حالا یا نسخه اشکال داره یا در اون نسخه اصلی چیز اشکال داره. این نوشته من نوشته بودم که بله پس ببخشید احسب الناس الف لام میم، من اون احسبش رو الف احسبت رو نهیدم، درسته بس ایچه بله درست بس مهدم اصلا هم مورد نده. ولقد فتنا سلیمان یا این هی الا فتنتو انا بلوناکم بلوناهم و الا ما شاء الله که آیه میگه. بعد حضرت میگن که خب ممکنه یعنی یه نفری بیاد یه اشکالی کنه، اشکالش هم اینه که میگه خدا نمیدونست که چی بود نتیجه که میخواست امتحان کنه. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ مَا يَكُونْ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى اِخْتَبَرَهُمْ، باید میاد امتحان بکنه. ایشون میگه نه میدونست، میخواد حجت داشته باشه. آیه میاره چه وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، یا آیه دیگه میاره وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لولا ارسلت الینا رسولا، اونجا نرس دادیم. این هم یه سوال جواب که تو دل رساله امام هادی است. بعد میفرماید که این نکته هم نکته خوبیست، بعدها ممکنه به دردمون بخوره. میگه ممکنه یه سوالی بشید که آقا خب ما در آیات همه اینا رو شما گفتید، تا حالا چی گفتید؟ تا حالا فرمودید که قدرتی رو میده، میگه با قدرت من برو ببینم چیزی بلدی یا بلد نیستی. این شاید یکی از تفاسیر معروف ما مجبور به اختیاری، مضطر به اختیار، یعنی گفته آقا اینو بگی برو خودت هم باید اختیار کنی، اما مضطر در اختیار کردن. میگه پس اینه راحل. تا حالا امام هادی فرمودن اگر ما باشیم و فرمایش امام هادی اینه که خدا قدرتی رو داده در مقابل اشاره، قدرت قبل العمله، قدرت هم مخلوق خداست در اختیار شماست، برو به قدرت خودت انجام بده، منتها خوب انجام بدی ثواب، بد انجام بدی عقاب. خب اینجا که میرسه یه سوال مطرح میشه، پس این در آیات مفصله داره یهدی من یشا یوزل من یشا اینا چیه؟ حضرت می فرمایند که اینا مجازه و ما باید محکمات قرآن رو بشستیم، این متشابهات رو حمله به او کنیم. دقیق کنیم این بحثا بحثا کلامی نیستن، رساله امام هادیه، تعبیر جالبی است. میگن رضا اینا رو ما باید به دو تا معنا برگردونیم، یا معنا رو بگیم که مراد این اخبار داره میکنه خدا که اگه میخواستیم هدایت میکردیم و گمراه میکردیم، ولی نکردیم، خودت به خودت، اگه میخواستیم میتونستیم، اگه میخواستیم آیات دیگه هم داره که اگه ما میخواستیم همه رو به اسلام بیاریم یک نفرتون هم قدرت مخالفت نداشتیم. این یهدی من یسا یوزل من یسا، اگه این کار کردیم میگه میتونیم این کار رو بکنیم. بعد تعبیرشون اینه که ای انهو قادرون علا هدایت من یشا و زلال من یشا و اذا اجبرهم به قدرتهی علا احدهما لم یجب لهم ثواب ولا علیهم عقاب، اما اگه کرده بود ثواب و عقاب در کار هم، ولی نکرده. معنای دوم ممکنه بگیم که هدایت یعنی تعریف، یعنی ما مسیر رو نشونتون میدیم، یهدی من یشا یضل من یشا، یعنی ما راه رو نشون میدیم. بعد میفرماید که در آیات داره و اما ثمود فهدیناهم، این فعرفناهم، ما گفتیم بهشون پس به اول اما علی الهدى، اما اونا راستن کوری رو انتخاب کردن، پس هدیناهم، اینم همینه. یهدی من یشا یعنی خداوند برای مردم تعریف کرده هم خوبی رو هم بدی، تعریف کرده گفت آقا اینه منتها خودتون انتخاب میکن. این یه تعریفی است در بحث اضلال. یه دفعه شاید بحث کردید، نمیدونم اینجا بود کجا بود، که این نسبت اضلال یوزل و مدیشا، اضلال به خداوند نسبت سنگی نیست که خدا مزل باشه، این چگونه است؟ این یه تعریفی است که امام هادی فرموده، یعنی تفسیر مبتنی به یک روایت. قیله ولی جواب انقالو همونه. قرینه باید میشن بگیریم دیگه، حضرت حتی اقل تو عبارت ندارن. خب این از این
سوال، این قدرت که اینقدر میگن که مخلوقه، اصلا قدرت آیا یعنی مسلم
خلقت قرار میگه؟ ولی قدرت یکی از اعراض، اعراض هم چیز هم دیگه خلقت
مقبول ثانیه.
نه قدرت که مقبول ثانی، قدرت کیف مقبول اولاست، عرض دیگه من عرض. خب پس ما ببینیم چه شد. تلخصن ما ذکرنا این که تفویض در به عنوان یه احتمال داریم، ولی احتمالی که از ندیدن مطرح کردنها باشه، یعنی بحثیست که قابل تحمل، جای خودش باید به خصوص ما هنوز اینا تو مقدمات طلب و اراده، اینه جای خودش نگردیم تا بعدا بهش برسیم. تفویض در لسان ائمه به معنای واگذاری امر زندگی و مرگ و هدایت و ثواب و این عقاب و انجام دادن و همه چی به خودتونه، یعنی اساسا خدا کاری هم نداره، فردا قیامت هم کار و کارتون نداره، خلقتون کرده، ولتون کرده به امان خدا. اینو میگه نه غلط. اونی که از این روایت استفاده شد اینه که خدا به قدرت خلق کرده، شما انجام میدید، منتها فردای قیامت هم بتونه عقاب و ثواب کنه. این با حرف معتزله سازگار، به خاطر همینم گفتم علامه اینها رفتن به همین قول معتزلی ها گرایش پیدا کردن، منتها مورد معتزله با دو سه تا سوال جدی مواجه بود. یک، رابطه این قول با قضا و قدر چی میشه؟ که سوال اصلیش بیان کلامیش اینه، آیا خداوند بر افعال اختیاری ما قدرت داره؟ این سوال اصطلاح کلامیش، یعنی آیا ما که میخواهیم این کار رو انجام بدیم، میخواهیم انجام ندیم، در اختیار خودمونه، خدا به اون کار اختیاری من توجه میکنه، قدرت داره؟ دقت کنیم، این که اگه دلش بخواد قدرت داشته باشه میتونه، جواب ما نیست. مثال که امام هادی فرمودن، مثال چی بود؟ یه عبدیه بهش گفتن یه سال تو این خونه بمون، این پولم دیگه ببینیم چی کار میکنی، اما دیگه عبد هر کاری میکنه، اینا مخلوق خدا نیست، مخلوق خودشه، لذا میتونن رقابش کنن. خب سوال اینه، هو الذی خلقکم و ما تفعلون چی میشه؟ پس ما تفعلون مخلوق خدا نیست؟ باز سعه قدرت الهی زیغ شد. با این روایت امرون بین الامرین درست شد، حل شد، اما باز نزاع اولیه جبر و اختیار باقی موند. یک، مقابله این قضیه با بحث قضا و قدر موند. دو، بالاخره این آقای عبد تصمیم میگیره، چجور تصمیم میگیره؟ تصور، تصدیق، شوق مؤکد، اراده، مبادی اراده، اینا اختیاریشه. این که تصور میکنه من این کارو بکنم، کی به ذهنش انداخت؟ چرا به ذهنش این اومد؟ به ذهنش نیومد؟ شما تو خونه میشه کی؟ یهو یادت میفته که امروز در کجا زیارت عاشورا برقراره. من یادم نمیفته، شما میری شرکت میکنی ثواب گیرت میاد، من نمیدونم. بالعکس هم هست، شما تو خونت نشستی یادت میفته که سر کوچه یک جو دارن مثلا فرض بفرمایید که خبر میخورن، میری میخوری، من نمیرم، یادم نمیاد، نمیرم. مقدمات اراده که ارادی نیست. این نزاع کماکان باقی نیست. سوال سوم همون که عرض کردم که اساسا اگر همه چی در اختیار خودشه این میشه معلول بی علت، استثنا میخوره به قاعده اصلی، قاعده این که معلول بی علت نمیشه، قاعده علیت تخصیص بردار نیست، که این به نوعی بیان دیگری از همون قاعده سوال دوم. یعنی اگر کسی بگه نه هیچ ربطی نداره، این سوال سوم مطرح میشه. پس راه حل روایت امام صادق، امام هادی صلوات الله و سلام علیه که خوندیم به طور مفصل، که اتفاقا دو سه تا از روایتایی که در کافی هم بود درش وجود داشت، یک نکته خیلی خوب داره و اون که امرون بین الامرین باز کرد، اما اصلا ناظر به نزاع اصلی کلامی نیست، بلکه حضرت به صراحت قول شیعه رو همون قولی مطرح میکنه که معتزله به عقل خودشون بشه رسیدن. حالا ممکنه هم از معتزله این از انگل ممنون گرفته باشن، چون گفتیم معتزله خودشون رو سلسله سندشون رو به حضرت میرسونن، اونا به زید میرسونن، از زید به امام سجاد، از امام سجاد به حضرت میرسونن، از یه طریقه دیگه هم البته از طرق محمد حنفی هم میرسونن. طبقات معتزله طبقه اولشون امیرالمومنینه، بجز ممکنه اینا رو گرفته باشن، همان که در بحث بعدیمون که اگه فردا احتمالاً وارد شیم بحث عینیت صفاته، چون یکی از بحث‌های مهم دوباره در این بحث ما داریم، این جبر تخصیص جبر اختیار تاریخچه گفتیم طولانی هم شد، شاید یه 5 6 جلسه 6 جلسه شد، اما بحث بعدیمون این طولانی نیست، بحث بعدی که کلام نفسی از کجا شروع میشه ان شاءالله فردا.